السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين نبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران گرامی، خواهران محترم، همه شما عزیزان را و در درجه اول نفس اماره خودم را تذکر می دهم و توصیه می کنم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی، به عالمی گفتن تقوا رو برای ما بیان و توصیف کن و مختصر و گویا برای ما مجسم کن. فرمود هنگامی که از میان زمین پر از خار و خاشاک و تیغ عبور میکنیم چطور با تمام وجود چشم و مغز و اعضا و همه قوا و حواست رو به کمک میگیری که کجا تیغ و خار نیست پاتو اونجا بگذاری. معنای تقوا اینه که در خارزار دنیا و در این دنیای پر از آلودگی و تیغهای تیز گناه و معصیت حواستو جمع کن، چشمت رو باز کن، قلب و فکر و فطرت و وجدانت رو به کمک بگیر، پاتو جایی بگذار که تیغی به پای تو فرو نرود، خاری دامن لباس تو رو نگیرد. پاک به دنیا آمدی، پاک از این دنیا بیرون بروی. خدایا به همه ما گوینده و شنونده توفیق رعایت تقوای خودت را چنان که تو میخواهی به همه ما مرحمت بفرما. توفیق ترک گناه، انجام عمل صالح، توبه به همه ما مرحمت فرما. ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، اولا و ابتداعا این مصیبت عظیم و فاجعه بزرگ و دردناک را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. بحث مستمر ما پیرامون روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام بود. بر سر سفره روایتی نشسته بودیم که حضرت امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق فرمود خدا به پیغمبر شما امتیازاتی داده، خصفه به مکارم الاخلاق، این اخلاق رو به خودتون بنگرید ببینید اگر در شما وجود داره از خدا بخواهید که زیادتی به شما عنایت کنه، و اگر در شما وجود ندارد از خدا بخواهید که به شما عنایت کند. و این روایت از زبان امام صادق و حضرت علی ابن موسی رضا هر دو نقل شده. در این نقل امام صادق علیه السلام سومین خصوصیتی که برای پیامبر اکرم نقل می کند و بنده و شما را امر می کند که به دنبال او باشیم اخلاق صبر است. یقین، قناعت، صبر، پایداری و استقامت. برادران بزرگوار، خواهران محترم، انسان در زندگی آرزوها و ایده هایی دارد. اصلا ما و انسان ها به همین امید و آرزوها زنده ایم. موتور محرکه زندگی ما امیدها و آرزوها و هدفهایی است که در زندگی برای خودمون تعیین کرده ایم. حضرت عیسی از مسیری میگذشت، پیرمردی رو دید با محاسن سفید داره بیل میزنه. گفت خدایا آرزو و امید رو از دل این پیرمرد بگیر. پیامبر خدا درخواست کرد، حضرت عیسی مشاهده کرد که پیرمرد یک دفعه بیلش رو کنار گذاشت، عرقش رو پاک کرد، کنار سایه درخت دراز کشید. خدایا چی شد؟ آرزو رو از دلش گرفتم، تا حالا کار میکرد، میگفت زن دارم، بچه دارم، خرج دارم، تو که گفتی و خواستی ما آرزو رو از دلش برداشتیم. گفت دیگه تا کی من زحمت بکشم، میخوام به کجا برسم، به هر جا رسیدیم رسیدیم، همینجا بس. خدایا آرزو رو به دلش برگردون. یه وقتی پیرمرد بلند شد، دوباره رفت سراغ، چی شد؟ خوابیدی؟ بیدار شدی؟ بلند شدی؟ ولی یه لحظه فکر کردم دیگه بس، چقدر زحمت بکشیم، دیگه ما کاری نداریم توی دنیا، آردمونو بیختیم و بلعلکمونو به میخاویزون کردیم، همه کارامون گذشته. خب چی شد؟ بعد بلند شدی؟ یک لحظه فکر کردم درسته، از ما گذشته، اما بچه ها هستن، نسل آینده هست، نه میره نبیره ها هستن، دوباره پا شدم، شروع کردم به کار کردن. این امید و آرزو نقشش توی زندگی ما اینه. اما برادرم، خواهرم، رسیدن به این آرزوها، به این هدفهایی که توی زندگی برای خودمان تعیین کردیم، در همه اونها بدون استثناء، بدون پایداری و صبر و مقاومت و استقامت ممکن نیست. کسی که در بازار عمر به دنبال هدفی است اما پایداری و صبر ندارد، مثل آدمی است که به بازار دنیا وارد بشه و پول همراهش نداشته باشه. کی جنس به او خواهد داد؟ هرچه هدف بالاتر، سرمایه‌ای که همراهته باید بیشتر باشه. اگر هدف شما این است که به لقاء الله برسی، به بهشت خدا برسی، همنشین علی و فاطمه و رسول الله و حسن و حسین علیهم السلام بشوی، باید به همون اندازه صبر و استقامت و پایداریت هم بالاتر باشه. این نیاز این مسیر هست. روایتی داریم، این روایت شاید شنیده باشید، اما اگر هزاران بار این روایت رو بشنویم، مراجع به او تفکر کنیم، جا داره. فدای آن دهانی بشم که این روایت از آن دهان بیرون آمد. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. بدن بدون دست میتواند زندگی کند. شما دیدید آدم هایی که دست ندارن، آدم هایی که پا ندارن، انسان هایی که یک کلیه ندارن، انسان هایی که با قلب مصنوعی زندگی میکنن، انسان هایی که اعضا و جوارحشان فلج هست، بسیار دیده ایم. اما انسان بدون سر زندگی کند، نه دیدن قبل از ما و نه ما دیده ایم و نه خواهند دید. چقدر تعبیر زیباست. میگه ایمان، ممکنه مؤمنی باشه نماز نخونه اما برگرده یه روزی توبه کنه و جبران کنه، مؤمنی باشه که حج نرود ولی جبران کنه یه روزی، مؤمنی باشه که روزه نگیرد ولی جبران کنه یه روزی. اما مؤمنی که صبر ندارد، استقامت ندارد، نمیتواند پای عقیدهش بایستد، نمیتواند پای پرچم دینش مقاومت کند، این ایمان داشته باشه محاله. این ممکن نیست. الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر در تمام میادین زندگی، صبر در تمام صحنه های حیات. نمونه میخواد من معرفی کنم؟ یک نمونه کاملی که صبر رو در تمام جوانب زندگیش تجربه کرده است و بر افق و تارک تاریخ نشسته است به عنوان الگوی موفق در همه ابعاد زندگی، در این ایام اوز، فاطمه زهرا سلام الله علیها. الله اکبر و سبحان الله. آغاز ولادت این بانوی بزرگ در سخت ترین شرایط برای رسول الله، از آغاز ولادت، سال پنجم بعثت حضرت متولد شده. شما میدونید تا سال سوم بعثت پیغمبر اظهار نبوت نکرد، لذا دیگران خبر نداشتن، دشمنی ها نبود. اما از سال سوم که اعلام کرد، دیگه سنگ زدن ها و مجروح کردن ها و از شهر بیرون کردن ها و اهانت کردن ها شروع شد، به نحوی که یک بار حمله کردند در دار ارغم ابن ابی الارغم، سقف رو بر روی سر مسلمان ها و پیامبر که اونجا داشتن قرآن میخوندن خراب کردن و یک نفر اونجا شهید شد. در شرایطی فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا آمد که در روایت آمده زنهای مکه ارتباط خودشون رو با خدیجه قطع کرده بودن، نمیگذاشتن نه خودشون میرفتن زنهای اشراف، نمیگذاشتن زنهای دیگه به دیدار خدیجه برن. کم کم زمان وضع حمل خدیجه رسید، باید بچهش رو به دنیا بیاره، نیازمند کمک دیگرانه، سن هم سن بالاییست، بیشتر نیاز داره برای این کمک و مساعده. خدیجه فرستاد دنبال اونها، گفتن نه ما نمیایم کمکت کنیم. مادر در کمال ناامیدی و تنها در خانه نشسته است، دید در باز شد، زنهای نورانی وارد شد. ابتدا ترسید، کی هستید شما؟ میگه روایت میگه به صدا در آمد یه خانم، گفت من ساره هستم، همسر ابراهیم خلیل الرحمن. این کلثوم هست، خواهر موسی بن عمران. او آسیه هست، بنت مزاحم. ما آمده ایم برای ولادت فرزندت، فرزند مبارک تو. اونقدر عظمت داره که زنهای مکه شایستگی ندارن قابلگی او رو بکنن. در این شرایط زهرا به دنیا میاد. دوران شیرخوارگی زهرا سلام الله علیها دورانی است که مسلمان ها به شعب ابی طالب میرن. محل تولد زهرا سلام الله علیها 1300 خورده ای سال حبس شد. متاسفانه این روزها خرابش کردن و تبدیل به یک محوطه ای شده که از بین صفا و مروه که بیرون میرید الان یک محوطه ایست، اونجا اهلش میدونن، ولی به هر حال مولد الزهرا رو جهالت جاهلان تخریب کرد. زهرا به دنیا آمد، دوران شیرخوارگی زهرا سلام الله علیها است. مسلمان ها به شعب ابی طالب رفتن، یک دره خشکی که این دره 3 سال محل نماز شب رسول الله و عبادت رسول الله و یارانش بوده، خیلی جایگاه با عظمتی است. این شعب هم حفظ شده بود در کنار باز همون در باب الصفا که بیرون میاد، در دست راستشون یه نفر و یک تونلی از جلو اون تونل شعب ابی طالبه که متاسفانه باز تخریبش کردن و تبدیلش کردن به پارکینگ اتومبیل. در این شعب ابی طالب زهرا شیرخواره بوده. وضعیت به جایی رسید که گاهی چند نفر مسلمان روزانه یک خرما نصیبشون میشد. یک خرما رو تقسیم میکردن برای چند نفر. زهرا دوران شیرخوارگیش رو اینجوری سپری کرد. از شعب ابی طالب بعد از 3 سال بیرون آمدن، فاصله ای نشد. زهرا در سوگ مادر نشست، مادر بزرگوارش خدیجه رحلت کرد. در شرایطی است که نهایت شدت برای رسول الله عام الحزن پیغمبر نام گذاشون سال قصه و غم، می آمد توی مسجد الحرام قرآن می خون. یه وقتی آمدن خار و خاشاک روی سر پیامبر ریختن در حالی که قرآن می خونه. هیچ کس به سراغ پیغمبر نیامد یاری کنه. یه وقت پیغمبر دید از پشت سر یک دست کوچکی در این تابارها و خاشاک ها را برطرف می کنه. نگاه کنه ببینه دختر زهرای 5 ساله است. عرض میکنه بابا خدا با تو، صبر کن. الله اکبر. جدا این مرور به این زندگی رو داشته باشید، ببینید چی گذشته بر فاطمه، چه صبری کرده. از مکه راه افتادن به مدینه آمدن، فاطمه به ناس ازدواج کنه، به خانه ای وارد میشه که به اون خانه فرشته ها افتخار میکنن، اما در اون خانه از حیث ظاهر کف خانه شن نرمه، تنها فرش خانه یک پوست گوسفنده، خانه هم مال داماد نیست، خانه اجاره کردن، از کسی گرفتن. گاهی در این خانه سه شبانه روز غذا نیست. یک بار زهرا شکایت کنه، یک بار بی طاقتی کنه، یک بار بی صبری کنه، حاصل این خانه سیدا شباب اهل الجنه هستن، حاصل این خانه و اجر این صبر زینب ام کلثومه. خودش در آن خطبه فرمود هر وقت آتشی روشن شد و شیطان سر از سوراخ خودش بیرون آورد، پیامبر رو کرد به شوهر من، فرمود علی جان تو برو. علی رفت، شما زنهای مدینه نگاه کردید کی بچه های زهرا یتیم میشن، کی زهرا بیمه میشه. 84 غزوه یا بیشتر و کمتر علی ابن ابی طالب شمشیرش در صف اول، بدن مجروحش بعد از هر غزوه مهمان فاطمه زهرا. گاهی بدن علی را آوردن رسول الله به یک خانمی که جراحه بود، فرمود زخمهای علی را پانسمان کن. بخیه میزد، آمد بخیه بزنه، برگشت خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله بدن علی مثل گوشتی که کارت کارت شده باشه، بخیه رو که رد میکنم میکشم بیرون میاد، قابل بخیه کردن نیست. پیامبر گریه کرد، آمد کنار بدن علی، دستشو با آب مبارک دهانش تر کرد، به زخمهای علی کشید، شفا داد به علی. زهرا در این خانه صبر، و آخرین مرحله صبر فاطمه سلام الله علیها که فرشتگان آسمان رو به تعجب واداشت، صبر فاطمه بعد از رسول الله بود. خودش فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، اونقدر مصیبت به روز من ریخته که اگر به روزهای روشن میریخت شب میشد. کوها طاقتش را نداشتن، اما زهرا سلام الله علیها طاقت آورد، دفاع کرد. ابن قتیبه دینوری از بزرگان مورخین برادران اهل سنت است، می نویسد تا فاطمه زنده بود نتوانستن از علی بیعت بگیرن. اگر همه بیوفایی کردن، یک نفر ایستاده به اندازه یک پادگان از علی دفاع کرد، تا فاطمه زنده بود نتونستن از علی بیعت بگیرن. آخرین لحظه حیاتش هم، اینها رو گاهی به عنوان مصیبت میشنویم، گاهی به عنوان درس باید گوش کنیم، لحظه آخری هم که علی بر کنار بستر او نشسته است، میبینه فاطمه اش گریه میکند. چرا گریه میکنی؟ میگه برای مظلومیت تو گریه میکنم. ابکی لما تلقا بعدی، بازم نگران امامش هست. مجسمه صبر، مجسمه فضیلت، مجسمه عظمت در تمام ابعاد زندگی به جنگ همه مشکلات و همه دشمنها رفته، صبور و صابر به محضر خدای خودش رفت و در این ایام جهان و عالم دنیا و عالم بالا را به سوگ و عزای خودش نشون. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق درس گرفتن از محضر آن حضرت عنایت بفرماید. برادران و خواهران، از این مجالس و از این جلسات غفلت نکنید. یک جنبه این جلسات تعظیم شعائر هست. میخواد بفهمید این جلسات چقدر اثر داره، نگاه کنید ببینید چقدر دشمنان از این جلسات میترسن، نگاه کنید ببینید چقدر اونها وحشت دارن، ببینید چقدر برنامه ریزی میکنن برای خلوت شدن این مساجد، چقدر برنامه ریزی میکنن برای کشندن جوانهای ما به جاهای دیگه. بیایید در این مساجد، در این مجالس، در این عزا و جشن آنها تفاوتی نمی کند، هم در عزا و هم در جشن شرکت کنید تا کمر دشمن رو بشکنید، تا آینده خودمون و فرزندان خودمون رو بیمه کنید و در فضای معطر به نام فاطمه زهرا روح و جانمون رو شستشو کنیم. خدایا به اولیاءت سوگندت می دهیم در دنیا و لحظه مرگ و در قبر و قیامت بین ما و فاطمه زهرا و پدر بزرگوارش و شوهر بزرگوارش و فرزندانش جدایی مینداز. در وا نفسای قیامت که هر کسی به فکر خودش است، پرونده اعمال ما را به محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها برسان، ما را مشمول شرف شفاعت حضرت صدیقه طاهره قرار بده. عزاداری ما، عرض ارادت ما را خالصانه به فضل و کرمت به بهترین وجه قبول بفرما. خدایا در نسل ما تا قیام قیامت دشمن علی و فاطمه قرار نده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. والسلام علیکم و رحمت الله.